کاظم بجنوردی به عنوان یکی از قدیمی ترین و متفکرترین زندانیان سیاسی مورد احترام و سخنان او مورد قبول و وثوق تمام کسانی است که دستی بر آتش مبارزه داشتند. ساعتی را با او در این باره به گفتگو نشستیم که توجه شما را به شنیدن آن جلب می‌کند. یکی از ابعاد شخصیتی شهید عراقی که چندان اطلاعی از اون نداریم، بعد علمی شخصیت ایشونه. ایشون چه کتابهایی میخوندن و چه توانمندیهایی داشتن؟
آشنایی ما به زندان و به زمانی برمیگرده که حکم اعدام من منتفی شد و از انفرادی به بند منتقل شدم. حدود 10 سال با اون در زندان بودم و این مدت باعث شد که تمام زوایای اخلاقی اونو بشناسم. به نظرم ایشون یکی از شخصیت‌های مظلوم انقلاب بودن که اونطور که باید و شاید حقشون ادا نشد و فداکاری‌هاشون هم منعکس نشده. ایشون علاقه وافری به مطالعه داشت. به عنوان مثال ما اقتصاد پل ساموئلسون رو با هم می‌خوندیم که کتاب درسی دانشکده اقتصاد بود. من هم اطلاعاتی در مورد اقتصاد داشتم و کتاب اقتصادنا را از عربی به فارسی ترجمه کرده بودم. در نتیجه مطالعات من و ایشون در زمینه اقتصاد بود.
توان علمی شهید عراقی در این مباحثات رو چگونه ارزیابی می‌کنید؟
شهید عراقی نه تنها مباحث اقتصاد را خوب درک می کرد، بلکه می خواست به صورت علمی اونها رو بیاموزه و همیشه پیش مطالعه داشت و بسیار باهوش بود. اما به دلیل خدمات زیادی که در زندان انجام می داد، شخصیت علمیش زیاد بروز نکرد.
درس دیگری هم می خوندن؟
کلاس های دیگری هم مثل عربی داشت. یا 2 نفره بود یا به صورت جمعی که استادی تدریس میکرد و بقیه دانشجوش بودن. در زندان گاهی 1 نفر استاد بود و فردا شاگرد دانشجوش میشد. هر کس در هر رشته‌ای که تخصص داشت تدریس میکرد.
نگاه ایشون به اقتصاد اسلامی به عنوان شاخه‌ای از اقتصاد بود و اون رو قبول داشت یا کلن اقتصاد رو یکی میدونست؟
من دقیق نمیدونم، چون ما اقتصاد رو جدای از این سیستم میدونستیم و من هنوز هم به این ایمان دارم که سیستم اقتصادی غیر از علم اقتصاده. مثلا سیستم اقتصادی اسلامی با سیستم اقتصادی سوسیالیستی و با علم اقتصاد فرق میکنن. این علم هم مثل تمام علوم دیگه یک سری جنبه های عام داره. مثلا میگه که اگر تقاضا زیاد باشه و عرضه کم، قیمت بالا میره. این یک اصله. در یک روستا، یک شهر و یا یک جامعه مسلمان هم این امر حادث میشه. شهید عراقی دوست داشت به علم اقتصاد پی ببره. البته در کتاب اقتصادنا به سیستم اقتصاد اسلامی پرداخته شده بود که مباحث خودش رو داشت.
علت تبعید شهید عراقی به برازجان چه بود؟
عمدتاً افرادی تبعید می شدند که در زندان تبلیغ می کردند و آموزش می دادند و از لحاظ روحی روانی روی دیگر زندانیان تأثیر می زاشتند. چون این افرادی را تبعید می کردند تا دور از زندانیان باشند، تا هم نتونن روحیات مبارزاتی زندانیای سیاسی تازه وارد رو تقویت کنند و هم خودشون در این مکانهای تقریبا بدآب و هوا تنبیه بشن. محل تبعید هم بستگی به فرد داشت. مثلا کسانی رو که بیشتر تنبیه می شدن به برازجان می فرستادن و کسانی مثل من رو به تبریز تبعید می کردن.
شخصیت شهید عراقی نرم و لطیف و اهل مدارا ترسیم شده، در صورتی که همین شخص باعث خشم رؤسای زندان و تبعید شدنش میشه. اگر خاطره ای از مبارزات ایشون در زندان دارید برای ما بیان بکنید، ضمن اینکه آیا در مسئله ممنوعیت نماز صبح ایشون هم حضور داشتن؟
بله، در زمان محدودی بیدار باش بعد از طلوع آفتاب بود و برای افراد زیر 40 سال بیدار شدن برای نماز ممنوع شد و برای افراد بالای 40 سال هم با داشتن مجوز امکان نماز خوندن وجود داشت. ما و شهید عراقی و البته جمعی دیگر تصمیم گرفتیم برای جلوگیری سرکوب و نجات از خمودگی که سرهنگ زمانی در زندان سیاسی ایجاد کرده بود در برابر این ممنوعیت نماز مقاومت کنیم و گفتیم اگر 20 نفر هم کشته بشن ارزشش رو داره. شهید عراقی و آقای حجتی کرمانی انصافاً خوب مقاومت کردند و طی مقاومت ما شاید اولین بار بود که سرهنگ زمانی شکست علنی خودش رو پذیرفت. البته عده‌ای هم به انفرادی فرستاده شدند. تمام اقدامات سرهنگ زمانی در جهت اعمال فشار و سختگیری در زندان سیاسی بود و جهتگیری همیشگی شهید عراقی هم مقاومت در برابر زورگویی اینجور افراد بود.
بیدار شدن برای نماز صبح با طیفی از کسانی که با نماز صبح میونه‌ای نداشتن، از جمله مارکسیست‌ها و کمونیست‌ها، مشکل ایجاد نمی کرد؟
نه، گاهی به بلند نماز خوندن بعضی ها اعتراض می کردند، اما نه به اون صورت. البته جالبه که بدونید کمونیستا با ما همراه شده بودند تا برای نماز صبح بیدار بشن، ولی ما نذاشتیم و گفتیم این مسئله اصلا سیاسی نیست و قضیه کاملا دینی و اعتقادیه. ما تلاش کردیم که فقط مسلمونا بیدار بشن. قبل از بیدار باش پاسبان ها می اومدن و اسم زندانی هایی که بیدار بودند و می نوشتن، اما ما با بی‌اعتنایی به کار اونها کار خودمون رو انجام می دادیم و عده‌ای از جمله خود منو بارها به انفرادی فرستادن. شاید شهید عراقی رو هم فرستاده بودند، نمی دونم، یادم نیست.
اگه اشتباه نکنم در خاطراتتون گفتید که ایشون هم به انفرادی رفتن. مگه شهید عراقی هم نمازشون رو بلند میخوندن؟
بله، البته نه به صورتی که باعث آزار دیگران بشه. اصلا تیپی نبود که بخواد بگه چون اینها اعتقاد ندارند پس باید آزارشون داد. اون همیشه جوان مردانه رفتار میکرد.
درباره نحوه آزادی شهید عراقی و نقش ایشون در این زمینه توضیح بدین.
معمولا وقتی میخوان زندانیان رو آزاد کنن اونها رو در جایی جمع میکنن، اما برای شهید عراقی و بقیه یک سناریو تهیه دیده شده بود تا به مردم بگن اینها خودشون اظهار ندامت کردند، تا با این کار در دیگران احساس یأس و بدبینی ایجاد کنن و به جوانان بگن که سرانجام مبارزه اینه ها، ببینید بزرگان شما هم تسلیم شدن.
درباره بهای ایستادگی در راه خدا عقیده شهید عراقی چی بود و ماجرای آقای رفسنجانی و هفت‌تیر رو برای ما لطفا توضیح بدین.
خاطره جالبی دارم که خود ایشون برای من نقل کرد و اون هم در مورد هفت‌تیریست که مرحوم بخارایی با اون نخست وزیر رو زد. تا یه بازجویی‌هایی که انجام گرفت تا متوجه بشن که اسلحه از کجا تهیه شده به شهید عراقی میرسند و هرچی اونو زدند و شکنجه دادند افشا نکرد. حتی دوتا از ناخونهاش هم کشیدند و بازم نگفت و بازجوها رو خیلی گمراه میکرد، چون اگه اونا میفهمیدن که اسلحه رو از آقای رفسنجانی گرفته حداقل او هم دستگیر و محکوم و حتی حبس ابد میشد. ولی اون جریان اصلا اینو نگفت و دلیل این کار برمیگرده به فداکاری و مردونگی شهید عراقی. گفته میشه از مرحوم تولیت، چون او با اینکه در رژیم شاه بود اما بعدها با اونها مخالف شد و به زندان هم افتاد. اما اینکه تولیت از چه طریقی هفت‌تیر رو به دست آورده چون مقام رسمی کشور بود، این مسئله قاعدتاً باید براش کار آسونی بوده باشه. تولیت اسلحه رو به عنوان هدیه به آقای رفسنجانی داده بود و آقای رفسنجانی اون رو برای استفاده در راه اهداف انقلابی به شهید عراقی میدن. این جریان رو قبل از دستگیری آقای رفسنجانی نیز به من گفتند.
انگیزه شهید عراقی از ایجاد صندوق مالی چی بود و این صندوق تا چه زمانی وجود داشت؟
این از ابتکارات ایشون بود. برای اینکه اولا بودجه‌ای که دولت به ما میداد کفاف مخارج ما رو نمیداد و ثانیا اینکه نمیخواست کسانی که وضع مالی خوبی ندارن شناخته بشن و کسی سر سفره مورد توجه بیشتر یا کمتری قرار بگیره. ما اصلا متوجه نمیشدیم که هر کسی چقدر پول به صندوق میریزه یا اصلا نمیریزه و تا زمانی که ما حزب ملل اسلامی ها و مؤتلفه با هم بودیم این کار ادامه داشت.
از خاطراتتون بعد از آزادی از زندان تا قبل از پیروزی انقلاب برامون بگین.
زمانی که شهید عراقی رئیس زندان قصر بود، یکی از زندانیان که در دوره قبل از انقلاب مورد شکنجه قرار گرفته بود، در زندان فعالیت و نسبت به زندانیان حکومت پیشین با خشونت بسیار زیادی برخورد میکرد. شهید عراقی هم به علت اینکه نمیخواست حتی نسبت به کسانی که زمانی خود اون و دیگر دوستانش رو شکنجه و آزار کرده بودند به علت خصومت شخصی ستم بشه، با اینکه دوستش بود از کار برکنارش کرد. او رفتار انسانی رو در هر شرایطی حفظ میکرد.
شما از ارتباط شهید عراقی و شهید بروجردی اطلاع دارید؟
خیر، خبر ندارم. با شهید بروجردی در تشکیل سپاه آشنا بودم و ایشون جز 12 نفری بود که اساسنامه سپاه رو نوشتن، اما از ارتباط با شهید عراقی نه، متاسفانه اطلاعی ندارم.
خاطره دیگه ای بعد از انقلاب از شهید عراقی دارید که برای ما تعریف کنی؟
من فقط اونو در جلسات حزب جمهوری اسلامی می دیدم. من استاندار اصفهان بودم و ایشون در تهران بود و خیلی زود هم به شهادت رسیدن، بنابراین ارتباط خاصی با ایشون نتونستم داشته باشم.
شما خبر شهادت ایشون رو در اصفهان شنیدید؟
متاسفانه بله، در مراسم هم شرکت داشتم و بسیار باعث تأثیر من بود. به یاد دارم یک بار بعد از شهادت آیت الله مطهری در یکی از جلسات حزب جمهوری به او گفتم حاجی مواظب خودت باش. جواب داد مهم نیست. مردن در راه عقیدش براش مهم نبود و چیزی نگذشت که شهید شد.